بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرهایی که تا این ساعت دریافت کرده ایم. جواد لاریجانی رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی روز یکشنبه از سنگسار مردی که به زنا متهم شده بود حمایت کرد. رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی گفت به رغم مخالفت جامعه جهانی از اصول سنگسار حمایت می‌کند. جعفر کیانی در استان قزوین سنگسار شد. این اولین حکم سنگساری است که جمهوری اسلامی پس از سال 2002 اجرای آن را تایید کرده است. در سال 2002 قوه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد اجرای احکام سنگسار را متوقف کرده است. سه تن از دانشجویان بازداشت‌شده دانشگاه امیرکبیر با صدور قرار وثیقه آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایسنا، پویان محمودیان، مجید شیخپور و مقداد خلیلپور اوایل وقت شنبه با قرار وثیقه آزاد شدند. این سه تن به انتشار مطالب مهم در برخی از نشریات دانشجویی متهم شدند. اسرائیل توافق کرده است به جستجوی 180 شبه نظامی فتح پایان دهد. این 180 تن تعهدنامه‌ای را امضا کردند و در آن متحد شدند به این کشور یهودی حمله نخواهند کرد. مقام های اسرائیل و فلسطینی روز یکشنبه اعلام کردند فلسطینی هایی که تروریسم را نفی کنند از فهرست افراد تحت تعقیب اسرائیل خارج خواهند شد. همچنین اگر به فعالیت های تروریستی خود پایان دهند دیگر اسرائیل به دنبال آنان نخواهد بود. عفو این افراد یکی از چندین اقدام اسرائیل در جهت حمایت دولت محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی به حساب می آید. سربازان لبنانی روز یکشنبه برای نخستین بار وارد اردوگاه پناهندگان فلسطینی شدند. به گفته ارتش لبنان در درگیری روز یکشنبه در اردوگاه نهرالبارد در نزدیکی شهر طرابلس یک سرباز این کشور کشته شده است. به گفته شاهدان عینی پرچم لبنان بر فراز این اردوگاه به احتراز درآمده است. ارتش لبنان برای دومین روز متوالی مواضع شبه نظامیان را هدف توپخانه قرار داد. بیش از 170 نفر از جمله دست کم 97 سرباز لبنانی در درگیری‌های دو ماه گذشته کشته شدند. این درگیری‌ها از روز 20 ماه می آغاز شده است. 4 نفر در مرکز بغداد پایتخت عراق بر اثر انفجار بمبی جان باختند. همچنین در کردستان عراق یک مرد مسلح 7 مرزبان و یک غیر نظامی را در نزدیکی مرز ایران کشت. 3 پلیس عراقی در درگیری در شهر النصیریه کشته شدند. در واقعی دیگر در العزیزیه در جنوب بغداد مردی مسلح با هجوم به خانه یک عضو شورای محلی همسر و پسر وی را کشت. همچنین یک راننده ترک در شمال این کشور کشته شده است. مقام های آمریکا در حال بررسی ویدیوی اسامه بن لادن رهبر القاعده هستند که روز یکشنبه بر روی اینترنت گذاشته شده است. هنوز کاملا مشخص نیست این ویدیو در چه زمانی یا مکانی درست شده است. در این ویدیو بن لادن شهادت را ارج می نهد و می گوید حضرت محمد می خواست که شهید شود. در این ویدیو رهبر القاعده کمتر از 1:40 نشان داده می شود. وی در این ویدیو از عملکرد شبه نظامیان در افغانستان تجلیل می کند. روز جمعه سنای آمریکا جایزه ای را به منظور دادن اطلاعاتی از بن لادن تعیین کرده است را به 50 میلیون دلار افزایش داد. این لایحه باید در مجلس نمایندگان آمریکا نیز به تصویب و سپس به امضای رئیس جمهوری برسد. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان یک پسر 14 ساله پاکستانی را عفو کرد. وی به سوء قصد به جان یک استاندار افغان متهم شده بود. و ما حالا نوبت می‌رسد به برنامه مجله دموکراسی. این مجله را همکارم مریم احمدی تهیه کرده است که توجه شما را به آن جلب می کنم.
دموکراسی از آرمان تا عمل.
سلام، مریم احمدی هستم با مجله دموکراسی. در برنامه امروز گفتگویی خواهیم داشت درباره مصدق و دموکراسی. به یکی دیگر از موانع دموکراسی در ایران خواهیم پرداخت و مسئله قومیت‌ها را پی خواهیم گرفت. همچنین در ادامه سیر تکوین مفهوم دموکراسی با نظرات جان استوارت میل آشنا خواهیم شد. موسیقی در آستانه 30 تیر هستیم. 55 سال از آن رویداد تاریخی می‌گذرد و هنوز برآورد بی‌طرفانه و عینی از آن رویداد به عمل نیامده است. روز 25 تیر ماه سال 1331 مصدق نخست وزیر وقت به دنبال گفتگوی 3 ساعته با شاه درباره تعیین وزیر جنگ از سوی نخست وزیر و مخالفت شاه با چنان پیشنهادی از نخست وزیری استعفا داد. شاه با قبول استعفا احمد قوام رجل کهنه‌کار را به نخست وزیری منصوب کرد و قوام از مجلس شورای ملی رأی اعتماد گرفت و اعلامیه‌ای را صادر کرد که جمله معروف آن کشتیبان را سیاستی دیگر آمد هنوز هم زبان زده است. این جبهه ملی و طرفداران مصدق با رد نخست وزیری احمد قوام در روز 30 تیر به خیابان‌های پایتخت ریختند. نیروی انتظامی وارد صحنه شد و در درگیری‌های بعدی عده‌ای کشته و زخمی شدند. اما دربار با مشاهده وضعیت ناآرام کشور عقب نشینی کرد و فرمان نخست وزیری به نام مصدق صادر شد. این بار اختیار تعیین وزیر جنگ هم به نخست وزیر داده شد. قوام خانه نشین شد و دیگر هرگز به صحنه سیاسی کشور باز نگشت. اکنون با نگاهی به گذشته شماری از تحلیلگران وقایع 30 تیر برانند که اگر واقعه یا قیام 30 تیر روی نمی‌داد، قوام با توجه به واقع‌گرایی و مصلحت‌جویی که از ویژگی‌های او بود می‌توانست بحران نفت را با غرب حل کند و شاید در چنان صورتی نه کودتای 28 مرداد روی می‌داد و نه شاید انقلاب اسلامی سال 1357. در این زمینه گفتگویی داشتیم با دکتر حمید اکبری استاد دانشگاه در شیکاگو و این سوال را مطرح کردیم که نقش دکتر مصدق و دوره نخست وزیری او در رابطه با دموکراسی را چگونه ارزیابی می‌کند. دکتر حمید اکبری:
دوره دکتر مصدق یک دوره است درخشان از شکوفایی تمام عیار دموکراسی در ایران، و وقتی من عرض میکنم تمام عیار دموکراسی به این معنا نیست که بدون نقص بود و یا اصولا هیچ دموکراسی در جهان بدون نقص باشد. سیستم دموکراسی عبارت است از یک سیستمی که میپذیرد که هم حکومت و هم مردم دارای نقص هستند و مرتکب اشتباهات میشوند. منتها ما اگر بیایم تاریخ این را نگاه بکنیم و بعد بدانیم که دکتر مصدق و حکومت دکتر مصدق مبتنی بر مشروطیت بود و مشروطیت هم اساسش عبارت بود از حکومتی مشروط بر اراده مردم و محدود به قانون اساسی که به وسیله نمایندگان مردم تنظیم شده بود و بعد هم ترمیم شده بود، می توانیم اون وقت بپذیریم، یعنی حداقل نظر قطعی بنده است و بسیاری از ایرانیان صاحب نظر و مردم، که دکتر مصدق تجلی دموکراسی در ایران بود، به این صورت که مردم در اصل پشتیبان دکتر مصدق بودند و این رو در 30 تیر کاملا به ثبوت رساندند و از یک رئیس دولت حمایت عمده و گسترده در سطح جامعه کردند و قشرهای مختلف جامعه از این رئیس دولت بنابر اهدافی که داشت دفاع کرد. و باید باز هم توجه کرد که این رئیس دولت خودش سعی نکرد در برانگیختن مردم پشت تریبیون بره، از رادیو استفاده بکنه، اعلامیه صادر بکنه، بلکه با کمال تواضع پذیرفت که پادشاه بخواد کس دیگری رو تعیین بکنه و در صورتی که مجلس به اون شخص البته رأی تمایل نشون بده. و بعد ما دیدیم که مردم به هر صورت به وسیله رهبران فکریشون بلند شدن و از مصدق پشتیبانی کردن. این حائز اهمیته. دوره خود مصدق رو هم ما بدون شک یک نوع مظهر و سرمشق برای رسیدن به یک دموکراسی در ایران میدانیم، یعنی حداقل بنده این رو میدونم، بسیاری از صاحب نظران این رو میدونن. و توجه بکنیم که مصدق نزدیک 14 سال در دوره رضاخان به اصطلاح ممنوع نام بود، دارای هیچ مقامی نبود، ولی در اولین انتخابات مجلس که برگزار شد، یعنی دوره 14 هم، به عنوان وکیل اول مجلس انتخاب شد. بعد از کودتا نزدیک 25 سال نام مصدق تقریبا ممنوع. بنده که خودم یک دانش آموز و دانشجو بودم، هرگز به نام مصدق در کتاب‌ها در ایران بر نخوردم، در دانشگاه بر نخوردم، ولی مزالک ما دیدیم که بعد از انقلاب 1 میلیون آدم بلند شد و بر سر مزار مصدق رفت و از آدم‌های مکلا و معمم هر دو بر سر مزارش گفتار داشتند. باز هم ما اگر در نظر بگیریم، میبینیم که امروز مصدق به صورت یک مظهر و سرمشق دموکراسی در ایران آمده.
آقای دکتر اکبری، آقای حمید شوکت در کتابی که اخیراً نوشتن در رابطه با قوام گفتن که شاید اگر که اون نخست وزیر میشد وضعیت فرق میکرد. شما نظرتون چیه در این مورد؟
البته این یک نوع حدس هستش، ما هیچ وقت نمیتوانیم، اگرها در تاریخ همیشه وجود دارن و ممکن بود بسیاری از مسائل و حوادث رخ میداد در صورتی که آقای قوام نخست وزیری رو به اصطلاح حفظ میکرد، ولی اولا اینکه خب این اتفاق نیفتاد و بنابراین ما باید با واقعیت تاریخ روبرو بشویم، بنابراین بقیهش حدس و گمان هستش. ولی برفرض هم این میشد، به هیچ وجه آقای قوام، بنده نمیتوانم به عنوان این رو نگاه بکنم که به هیچ روی مظهر دموکراسی در ایران میشدن. ما باید اینو در نظر بگیریم، امروز خواست مردم ایران دموکراسیه. اهمیت مصدق هم فقط در این نیست که یک شخصیت تاریخی است که ما بخوایم اون رو مقابل آقای احمد قوام قرار بدیم. آقای احمد قوام یک وظایفی رو داشتن به عنوان نخست وزیر در بخش‌های مختلف تاریخ ایران، از جمله وضعیتی که برای آذربایجان به وجود آمد و میشود گفت که مسلماً حالا به صورت ایده این رو حیله قلمداد میکنن، بخش یک سیاست بازی بزرگ قلمداد میکنه، اما همه متفق هستن که به اصطلاح سر شوروی رو کلاه گذاشت و در اصل آذربایجان رو موفق شد به وسیله اون سیاست، حداقل بخشی از سیاست عمده جهانی بود که آقای قوام هم از نظر داخلی نقش موثری بازی کرد و همون ترتیبی که خدمتتون مختصرا گفتم و آذربایجان به ایران بازگشت. اما اگر ما بخوایم مصدق رو در مقابل قوام قرار بدیم، خب این کاری است که آقای شوکت انجام میدن و ایشون خلاف اون چیزی که خودشون منظور دارن سعی میکنن ظاهرا خدمات آقای قوام رو در مقابل اشتباهات آقای مصدق بیابن. به نظر من بهتر بود که فقط به خدمات آقای قوام نگاه میکردن، هیچ ایرادی هم نداشت و کسی هم باش معترض نیست. اما مصدق قوام نیست، به خاطر اینکه مصدق با مردم بود، زبان مصدق فرق میکرد، مصدق اهمیتش فقط در نخست وزیریش و جنبش ملی شدن صنعت نفت نیست، اون شکوفایی کار مصدق، مصدق در صحنه سیاسی ایران حضور داشت، بنابر نقل قولی از آقای دکتر کشاورز صدر، سیاست رو از کاخ‌ها به میان مردم آورد، به این معنا که بر مردم متکی بود، به نظر مردم احترام می‌گذاشت، فریفته نظر مردم نبود ولی به نظر مردم احترام می‌گذاشت، به این معنا که می‌خواست نظر مردم رو در اداره حکومت اعمال بکنه، بنابر قانون اساسی، بنابر نمایندگی آدم‌هایی که در مجلس بودن، اگرچه ما می‌دونیم که مجلس هم مجلس کامل و کافی و وافی نبود. فراموش نباید کرد مصدق امروز در از سرمشقی است برای لیبرال دموکراسی، و این لیبرال دموکراسی به اون معناست که مردم می‌بایستی مجلس داشته باشن، یک قانون اساسی مدون بر اساس دموکراسی و حقوق بشر وجود داشته باشه، و این هستش که مردم دنبال روی مصدق هستن. مردم ایران قدرشناس هستن و بالاخره می توانن تمیز بدن چه کسی براشون خدمات کرد و چه کسی خدمات نکرد. حتما ما نباید امروز به ویژه و از طریق آقای شوکت بخوایم خادم و خائن تعیین کنیم، ولی اینکه چه کسی سرمشق است مسلما مصدق اصلا بدون شک، و قوام در صورتی هم که نخست وزیر میشد سرمشق چیز ویژه‌ای جز اینکه یک نوع حکومت سیاست خونسردانه پشت صحنه رو بخواد اداره بکنه برای ایران سرمشق دیگری نبود. به همین دلیل هم هست که امروز دارای مکتبی نیست. مصدق دارای مکتبه و این مکتب هم یک نوع لیبرال دموکراسی مبتنی بر سنن ایرانی و مشروطیت هست. این است اهمیت مصدق در مقابل قوام و هویدا و دیگران.
گرچه شما اشاره کردید به اینکه مصدق مکتب داره، ولی مثلا آقای قوام یا آقای هویدا مکتبی از خودشون باقی نگذاشتن، ولی یه بحث دیگه هم این هستش که اونچه که مصدق به دنبالش بود یه جور آرمانگرایی بود، در حالی که مثلا قوام مرد عمل بود و بیشتر مصلحت گرایانه با قضایا برخورد میکرد. آیا فکر میکنید که هر یک از این دو چه تأثیری میتونستن بر وضعیت ایران امروز داشته باشن؟
در مورد اینکه قوام اهل مصلحت بود، اولا که ما نمیتوانیم بگوییم مصدق و یا اصولا هر آدمی که در سیاست هست به هر شکل میبایستی اهل مصلحت باشه، و مصدق هم از بسیاری جهات اهل مصلحت بود، ولی ما میتوانیم اینم در این حال در مورد قوام بگیم که در بسیاری از موارد وی ماکیاولی رو به کار میبرد، یعنی هر گونه وسیله‌ای رو استفاده میکرد برای اینکه به هدف خودش دست پیدا بکنه. اون مسلما مصدق این گونه نبود. اگر از این طریق ما بخوایم مصلحت سیاسی رو نگاه بکنیم، مصدق معتقد بود که میباید کارها بنابر آرای مردم و با درگذار گذاردن مسائل مملکتی با مردم باشه. با مردم روی راست بود و دارای شفافیت بود، به زبانی که امروز در ایران به کار برده میشه. و به عنوان مثال اگر ما به جنبش ملی شدن صنعت نفت نگاه بکنیم، این مسئله که مردم به نوعی مستعمره انگلستان بود، ایران زیر یوغ انگلستان بود و زیر یوغ حکومت‌های دیگر، ولی به ویژه انگلستان، و این از طریق صنعت نفت اعمال می‌شد، تنها مصلحتی که برای مردم ایران وجود داشت این بود که خودش رو از زیر این یوغ بیرون بیاره. بنابراین این مصلحت مصدق این بود که کار بکنه با جهان و کار کرد. چگونه میشود گفت که مصدق اهل مصلحت نبود؟ به خاطر اینکه شما اگر در نظر بگیرید باز مقایسه بکنید با وضعیت امروز که ما حکومتی داریم ایدئولوژی که تمام عیار، وضعیت همین نیروگاه هسته‌ای و غیره، مصدق به تمام سازمان‌های بین‌المللی متوسل شد، در دادگاه لاهه و در شورای امنیت در اصل دارای رأی مثبت برای ایران شد، ولی ما امروز می‌بینیم ما محکوم هستیم. این یک نمونش. قوام هم در اون زمان به وسیله آقای تقی‌زاده و دیگران در سازمان ملل اقدام کرد و ایشون هم به هر صورت در طریق بین‌المللی اقدام می‌کرد. بله میشود گفت ایشون مصلحت‌گرا بوده، ولی دلیل نیستش که آرمان‌خواهی مصدق رو نفی بکنیم.
یکی از مسائلی که تحلیلگران و کارشناسان از آن به عنوان مانعی بزرگ در راه گذار ایران به دموکراسی نام می‌برند، فرهنگ پدرسالارانه جامعه ایران است. دکتر اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه وزلیان اوهایو که همین عقیده را دارد، می‌گوید ساختار سیاسی جامعه ایران در واقع ساختاری پدرسالارانه بوده و هست. اکبر مهدی:
قدرت همواره در دست یک گروه خاص بوده، چه به صورت سلطنتیش که یک خانواده سلطنتی فقط حکومت می‌کرده، چه به صورتی که امروز در جمهوری اسلامی هست و از حالت سلطنتی خارج شده ولی به صورت اولیگارکیک در اومده، در یک سلسله گروه خاص، یک بخش طبقه خاص، قشر خاص به نام روحانیت قرار گرفته و او میشه مصدر امور. اون گروه و اون فرد و اون نهاد، چه نهاد سلطنت، چه نهاد فقاهت، چه نهاد روحانیت، اونها هستند که آربیتر نهایی هستند، تصمیم گیرندگان و قاضیان نهایی هستند برای تمام تصمیم گیری های جامعه و اجازه نمیدن، این ساختار اجازه نمیده که شخصیت های مستقلی به وجود بیاد، نهادهای مستقلی به وجود بیاد که بتواند قدرت رو سهیم بشه و در یک نوع رقابت آزاد نهادهای قدرت جابجا بشن و افراد از این نهادها در این نهادها عقب و جلو بشن و به صورت خیلی آرام و متعادلی که بر اساس نیازهای جامعه و بر اساس خواستهای جامعه و رقابتی که این افراد دارن و امکاناتی رو و توانایی‌هایی رو و خدماتی رو که میتونن خودشون با خودشون در حوزه قدرت بیارن و بتونن برن در حوزه عمومی جامعه ارائه بدن اون چیزی که دارن و بعد اجازه بدن که جامعه تصمیم بگیره کدوم یکی از اینها مثلا در چه زمانی براشون مطلوبه و این گروه رو ترجیح بده نسبت به گروه دیگه و بعد این گروه بتواند به موقع وقتی که جامعه دیگه اونها رو نمیپسنده، جامعه اونها رو نمیخواد یا مدت اعتبار قانونیشون تموم شده، این افراد به راحتی از صحنه خارج بشن که گروه بعدی بیاد جانشینشون بشه. متاسفانه ما نداشتیم. ساختار سلطنتی و ساختار مطلقه تاریخی ما همواره پادشاهی بوده، قدرت انحصاری بوده، قدرت موروثی بوده و امروز هم که الان ما در وارد یک ساختار غیر سلطنتی به اون مفهوم شدیم و نهاد جمهوری رو گرفتیم، همواره باز می‌بینیم که این در اختیار یک گروه به خصوص قرار گرفته و شخصیتی، فردی از خارج از اون گروه نمیتوانن نفوذ بکنن و یه روزی تصور بکنن که میتونن در این حوزه و در این مقطع قرار بگیرن.
برنامه های ما را میتوانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
تلاش برای ایجاد یک جامعه دموکراتیک بیشتر و بهتر به تحقق خواستهای قومی کمک می‌کند یا پیگیری خواستهای قومی به نفس تلاش برای برقراری دموکراسی است؟ این سوالی است که این روزها بسیار مطرح می‌شود و این هفته دکتر مهرداد مشایخی، استاد دانشگاه جورج‌تاون واشنگتن، به این سوال پاسخ می‌دهد.
اول از همه باید بپذیریم که مسئله قومی اولا در ایران وجود داره و صرفاً یک تحریک خارجی نیست. یعنی مسئله اول این هستش پذیرش خود مشکل هست، چون که ما در این زمینه مثل بسیاری از زمینه‌های دیگه نگاه‌های خیلی قطبی داریم. از یک طرف ما نگاه بسیار افراطی برخی از گروه‌های قومی رو داریم که تصور می‌کنن به اصطلاح مسئله به پایان رسیده و ادامه زندگیشون در ایران با به اصطلاح فارسا امکان ناپذیره و مسئله جدایی به اصطلاح راه حلشون هست و این مسئله رو داریم تا اون افراد مقابلش که اصلا منکر همچین موضوعی میشه و فکر میکنه که این هم یک توطئه خارجی هست و صرفا علم میشن گروه های قومی. به هر حال اولین گام این هستش که ما بپذیریم مشکلی به نام مشکل قومی در ایران هست. مشکل یک پارچه نیست، یعنی تمام اقوام به یک شکل مورد تبعیض قرار نگرفتن، متفاوت هست. به فرض در آذربایجان شاید جنبه اقتصادیش به مراتب کمتر باشه، در حالی که در سیستان و بلوچستان یا کردستان مسئله از بعد اقتصادیش خب به مراتب قوی تر هست. باز جنبه مذهبی در یک نقاطی هست، مثل نقاطی که سنی نشین هستن که اکثر اونها رو تشکیل میدن، و دوباره در آذربایجان مثلا اونها اکثرا شیعه هستن، این مسئله نیست. ولی آنچه که اکثر مشکلات قومی رو به عنوان یک مخرج مشترکی میشه روش حساب کرد، در واقع مسئله زبانی هست و مسئله خودمختاری محلی. یعنی این دو مشکل به هر حال به طور واقعی گروه های قومی ایران باش دست به گریبان هستن. از نظر زبانی که میدونیم قادر نیستن به طور رسمی زبان خودشونو به طور سیستماتیک درس بدن، اینجا و اونجا ممکنه، یا حتی نشریه اینجا و اونجا انتشار بدن، ولی دولت هر موقع بخواد میتونه جلوشونو بگیره، که خب در واقع این کار با همه میکنه. در این حال از نظر اداری محلی هم این هنوز جا نیفتاده که مثلا فرض کنید شهردار یه منطقه کرد نشین بهتره که کرد باشه و دخالت هایی که از مرکز میشه در این نوع مسائل. بنابراین در این سه بود این مشکل وجود داره، یکی بود زبانی هست، یکی بود اقتصادی هست و یکی هم بود اداری و خودمختاری محلی هست. حالا راه حل این مسئله در نهایت منم معتقدم که دموکراتیزه شدن ایران به هر حال راه حل نهایی حل مسائل قومی هست. اما تفسیری که از دموکراتیزه کردن و اومدن دموکراسی هست اینطور نباید باشه که ما فعلا مسئله رو فرض بکنید کلا به تعویق میندازیم، میذاریم اول ایران دموکراسی بشه، در این مدت هم گروه های قومی رو میگیم مثلا خواسته هاشون رو مطرح نکنن، یا این همین برخورد میشه به مسائل مربوط به زنان هم کرد که به زنان مثلا گفته بشه شما خواستاتون رو الان مطرح نکنید و بعد از اینکه دموکراسی اومد اون موقع ما مسائل میتونیم پاسخ بدیم. نه، راه حلش به نظر من اینه که خب گروه های قومی مثل سایر گروه های مدنی در چارچوب خواست های شهروندی و دموکراتیک طرح خواسته بکنن و حقوقشون رو مطرح بکنن در چارچوب ایران، و روشنفکران غیر اقلیت هم به اصطلاح سعی کنن خودشون رو آموزش بدن بفهمن مشکل اینها رو. بنابراین در این حال که مبارزه عمومی برای دموکراسی در ایران در جریان هست، در این حال این مبارزه عمومی برای دموکراسی از مبارزه خاص برای ابعاد ویژه و خاص دموکراسی هم نباید جدا باشه. یعنی اصلا چیز عمومی به نام دموکراسی وجود نداره. مبارزه برای دموکراسی یعنی مجموعه این مبارزات خاص و ویژه‌ای که یک وجهش زنان هستن، یک وجهش دانشجویان و جوانان هستن، یک وجهش گروه‌های قومی هستن، و این تا حدی میتونه همین حالا هم صورت بگیره و حتی در چارچوب رژیم استبدادی هم ممکنه رژیم استبدادی بتونه حتی برخی از خواستهای فرهنگی اینها رو پاسخ بده اگر به این نتیجه برسه که لازم هست. ولی طبیعی هستش که تحقق نهاییش و ریشه ایش منوط به دموکراتیزه شدن مجموعه جامعه است. بنابراین من بحثم همین بحث دموکراسی و راه حل رو در دموکراتیزه شدن ایران میبینم، ولی نه با این تفسیر که فعلا اونها باید ساکت بشن تا بعد از دموکراسی تازه شروع بکنن. اونها اتفاقا باید از همین حالا مسائلشون رو مطرح بکنن، خودشونو و هویت جمعیشونو و فرهنگیشونو شکل بدن و سایر گروه های اجتماعی هم در ایران سعی کنن اونها رو بفهمن و درک کنن و کاری بکنن که این دیالوگ برقرار بشه. چون اگه این دیالوگ بین گروه اکثریت جامعه و گروه های اقلیت قومیش برقرار نشه، یک از خود بیگانگی به وجود میاد که اونها رو فقط میرونه از مرکز.
دموکراسی همونطور که در برنامه‌های قبلی شنیدید مفهومی است که به تدریج تکامل پیدا کرده است. در قرن 16 توماس هابز گفت که حاکمیت از آن مردم است. جان لاک دیگر فیلسوف بریتانیایی گفت حاکمیت از آن مردم است و قدرت به موجب قرارداد اجتماعی از سوی مردم به دولت تفویض می شود و بنابراین از سوی مردم قابل تعویض است. لاک همچنین گفت که در پی بسته شدن قرارداد اجتماعی این اکثریت است که بر کل جامعه حکومت می کند. گرچه لاک طرفدار مدارای دینی بود اما می گفت اقلیت تا زمانی که اقلیت است باید تابع رأی اکثریت باشد. روسو برام بود که اکثریت همه جا برحق و بدور از خطا نیست. اما حقوق اقلیت در فلسفه سیاسی جان استوارت میل بیشتر و بهتر مورد توجه قرار گرفت.
جان استوارت میل فیلسوف نامدار انگلیسی قرن 19 از چهره‌های برجسته دموکراسی لیبرالی جهان است. پدرش جیمز میل نظریه پرداز سیاسی لیبرالیسم و از هواداران جرمی بنتام و مکتب اقتصادی فایده گرایی بود. استوارت میل در سال 1806 در انگلستان به دنیا آمد و دوران کودکی او از استثنایی ترین دورانهای زندگی یک کودک بود. پدرش مسئولیت آموزش و پرورش او را شخصاً بر عهده گرفت و زبانهای لاتین و یونانی را زمانی که وی هنوز به 10 سالگی نرسیده بود به خوبی می دانست. یک کودک فیلسوف بود. کتاب دستگاه منطق به قلم او برجسترین اثر در علم منطق از زمان ارسطو به بعد شناخته شده است. جان استوارت میل در همه زمینه‌های تفکر علمی از جمله سیاست، اقتصاد و روانشناسی صاحب نظر بود و احاطه علمی داشت. استوارت میل می گفت علم اخلاق، علم نیکی و بدی، علم خوشی و رنج هم هست. یعنی بیشترین خوشی برای بیشترین افراد. میل آزادی را نبود هر نوع مانع می داند و می گوید آزادی شامل آزادی اندیشه، آزادی سلیقه و ذوق و آزادی اجتماع است. جان استوارت میل می گوید خوشی ها از دیدگاه چگونگی و کیفیت با هم برابر نیستند. بعضی برترند و بعضی پستر. آن دست خوشی که با عقل سر و کار دارد برتر از خوشی هایی است که با حس سر و کار دارد و زاده حس و تجربه است. چون خوشی های دسته دوم مشترک است بین انسان و جانوران و خوشی های دسته اول تنها مختص آدمیان است، برخوردار از عقل و خرد. او میگوید خاموش کردن یک فرد در بیان نظریه و باورهایش یعنی خیانت به بشریت و از همین جا نتیجه میگیرد که دموکراسی تنها حاکمیت اکثریت نیست. حکومت مدارا با اقلیت و احترام به اندیشه ها و آرای اقلیت نیز هست و جامعه‌ای که اقلیت را مدارا نکند در واقع ستم اکثریت بر آن حکومت میکند. تعصب در عقیده را فاجعه بار میداند و میگوید در طول تاریخ همین تعصب ها به کشته شدن بزرگانی چون سقراط و عیسی مسیح انجامید. این احترام به حقوق اقلیت در واقع سنگ بنای اصلی دموکراسی است. چون جامعه ها متکثرند و چند گرا و چنانچه اکثریت ولو با انتخاب 100% آزاد به قدرت برسند اما به دیدگاه های اقلیت احترام نگذارند، باز دموکراسی نخواهیم داشت. چون دموکراسی یعنی چرخش نخبگان و حکومتگران با انتخاب. اگر اقلیت نتواند دیدگاه های خود را آزادانه در اجتماع مطرح کند، هرگز راه برای چرخش نخبگان هموار نخواهد شد و حکومت اکثریت به نوعی دیکتاتوری می انجامد. در زمان جان استوارت میل، زنان در بریتانیا حق رأی نداشتند. میل از حق رأی زنان جانانه دفاع می کرد. در زمان زندگی او البته تلاشش به ثمر نرسید. میل برام بود که زن باید از همه آن امتیازهایی برخوردار باشد که مرد، چرا که اصل آزادی دادن به فرد یعنی کمک به تجلی شخصیت او. جان استوارت میل با آنکه دموکراسی و آزادی را تنها در رأی دادن و حق انتخاب نمی‌داند، اما برای رأی دادن اهمیت ویژه‌ای قائل است، تا بدان جا که رأی دادن را نه یک حق بلکه یک تکلیف از سوی شهروندان می‌داند. می‌گوید اگر رأی دادن یک حق باشد، می‌توان آن را واگذاشت یا به فروش رساند، اما در چنان صورتی به جای دموکراسی حکومت اوباش را خواهیم داشت که با خریدن رأی مردم به قدرت میرسند و به فساد جامعه اقدام میکنند.
وقت برنامه من تمام شد. با تشکر از میهمانان در همین جا با شما خداحافظی میکنم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.